ذوب شدن در ولایت این بوده که در کودکی توفاله چای آقای خمینی رو خوردن یه روزی که با پدرشون رفتن اونجا. الان نیمه آب رئیس جمهوری رو میخورن، حالا وای به حال رهبر که خاک پاشو توتیای چشم میکنن. بسیار متاسف شدم من ملتی مثل ملت ایران که 100 سال پیش در مشروطیت صحبت از حاکمیت ملی میکنن، شب جلسه میگذارن بحث میکنن حقوق ملت، فردی به نام آیت الله سید علی خامنه ای میگوید شما 70 میلیون ایرانی هیچی نیستید، من یک نفر همه چیزم، تصمیم میگیرم براتون با امریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته.
یک نکته رو گفتن.
مخالف هستید یا
نه؟ واقعا
امیدوار شدیم
چیزی که... رو ایشون گفتن آقای جلنگی، آه از نهاد آدم در میاد. من شاید اغراق به نظرتون برسه، باور کنید خوابم نمیبرد وقتی این خبر رو خوندم. همین که اشاره کردن نماینده های مجلس دور رئیس جمهور جمع شدن، یکی برداشته نیمه آب نصف خورده رئیس جمهور خورده پاچیده به لباسش تبرک، اصلا بختم برد من.
خب
که
همین نماینده ها قرار بودجه رو آقای احمدی نژاد برده به مجلس. واقعا این بودجه‌ای با چنین دولتی و چنین نمایندگانی بودجه‌ای هست که بتونه مشکلات مردم رو حل کنه، مشکلات مردم رو سامان بده، اون چی که در سیستان هست مثلا؟
نه خیر، نه این بودجه. حالا ببخشید من یه نکتم از سفر آقای خامنه‌ای یادم اومد که بگم. خود آقای خامنه‌ای در یکی از صحبتاش تو همین یزد گفتش که سنجش افکار نشون میده که قبلا سنجش افکار کردن، نشون میده که مهمترین مشکل مردم یزد بیکاریه و گرانیه. البته این در تمام ایران هم احتمالاً همین جاریه. بله روشن. من متاسفانه باید بگم همه این نمایش ها و اینا، حالا این حرفای تکراری به کنار، برای مردم یزد باید بگم، متاسفانه ناچارم بگم، به نظر من 6 ماه دیگه 1 سال دیگه ما مرده شما زنده، و یک قدم یک قلم این دوتا مشکل اساسی حل نخواهد شد، نه در یزد نه در هیچ کجای دیگه ایران، به مراتب بدتر هم خواهد شد. همین بودجه هم که اشاره میکنید آقای احمد نژاد دادن به مجلس، بودجه 71,000 میلیارد تومانی یه خود دولت، چون 203,000 میلیارد تومانش بودجه شرکت های دولتی است که رفتی به بودجه عمومی نداره. بودجه خود دولت بودجه است که اولا آقای احمدی نژاد پشت پرده با مجلس، همین مجلسی که نمایندگانی چنین بی شخصیت درش هستن، توافق کرده ایشون که مجلس کاری به کار برداشت های غیر قانونی ایشون از حساب ارزی نداشته باشه، پا توی کفش دولت مجلس نکنه. در عوض ایشون هم به جای اون 40-50 صفحه، حالا به قول خودش 600 صفحه داده به مجلس به جای 2000 صفحه بودجه قبلی. یعنی میخوام بگم همون کاری که ایشون در شهرداری کرد، میلیاردها تومان بی حساب و کتاب به مداها داد، به این و اون داد که الان داوسنا براش میگن و به همین دلیل با آقای قالیباف دعواشون شده مداها، چون پولشون قطع شده. همینجوری در دولت همیشون بریز به پاش کرده و یکی از وظایف مهم مجلس که دیوان محاسبات زیر نظرشه باید حساب کشی از دولت بکنه، آقایون نماینده ها پذیرفتن که راجع به عمل کرده امسال آقای احمد نژاد هیچی نگن. و بودجه‌ای که اومخ در عوض ایشون داده بودجه است که به نظر من ایشون باز هم این بودجه تورمزاست، افزایش دادن، و راه‌حل‌هایی که در بخش عمرانی ایشون داده باز هم نارسا، ناکافی و متاسفانه مجدداً آزموده را آزمودن خطاست. یعنی این وام‌های زود بازده که هیچ سرمایه گذاری رو حرکت نداد دوباره در این قانون تکرار شده، دوباره عرض شود که همون حرفای قدیمی یه خورده متورمتر و جالبتر این است که ایشون همزمان هم اومده دوباره میگه 1.5 میلیارد دلار دیگه به من بدین برم از صندوق ذخیره بردارم جنس بیارم وارد کنم شب عید یه خورده بپاچم، بالاخره نفت اینجوری باید ببریم سر سفره مردم. و یکی نیست بگه آقا شما 2 سال این سیاست‌های مخرب رو در اقتصاد کشور اجرا کردی، حاصل شد بیکاری، رکود، ورشکستگی کارخانجات داخلی، چرا می‌خوای ادامه بدی؟ جز این که فقط شب عید می‌خوای که چون انتخابات نزدیکه فکر می‌کنی مردم ایران رو یه ذره عرشبت کالا زیاد بشه از شما خوشحال می‌شن میرن به جنایتون رای میدن. به نظر من آقای چالنگی خیلی خیلی ساده. یه ضرب المثل ژاپنی است، میگه اگر به من یک ماهی بدی منو یک شب سیر کردی، اما اگر ماهیگیری آدم بدی منو یک عمر سیر کردی. دولت آقای احمدی نژاد و بسیاری دولت‌های دیگه در ایران از این حیث هرگز دنبال این نبودند که زیر ساخت‌های درست اقتصادی در کشور درست بشه، بستر واقعی سرمایه‌گذاری مردم فراهم بشه، قوانین مناسب، اقتصاد رقابتی، سیاست خارجی متناسب در ارتباط با دنیا، مردم خودشون یاد میگیرن، خودشون نون و خودشون در میارن، خودشون چرخ مملکت رو میچرخونن و احتیاج نداره که دولت صدقه سر بده. فکر کنه که یه شب یه ماهی میخواد بده به مردم، شب عید بره یه بوش کالا بیاره. و نگرش غلط در این بودجه سال 71 همین نگرشه، انگار صدقه سر بدیم یه خود پول نفت پاچی. متاسفانه در همین بودجه 72 سال آینده 87 دوباره جاریه و پیشاپیش قابل پیشبینی است. حاصلش مجدداً گرونی بیشتر، بیکاری بیشتر و آشفتگی بیشتر در اقتصاد ایران خواهد.
اون ضرب المثل ژاپنیش هم بلدی؟
نه، متأسفانه زبان ژاپنی بلد نیستم.
بر آقای نوری‌زاده واقعاً این بودجه اونطور که آقای سازگارا میگن راهگشای به اصطلاح برای حل مسائل کشور نیست. یکی این نکته است. نکته در کنار همزمان این بودجه 71 میلیارد دلاری رو به مجلس میبره آقای احمدی نژاد، ولی دیدیم که یک سیلاب کوچیک در سیستان از کنم آب روونه خونه مردم میکنه، آب روونه خونه مردم شده در سیستان و بلوچستان، مهم نیست برای دولت به نظر میاد چنینه، و همزمان دست و پای مردم رو در سیستان و بلوچستان قطع میکنه. نگاه شما به همه این مجموعه در یک منطقه مثل سیستان چی هست در ارتباط با طرح بودجه در مجلس شورای اسلامی؟
نخست اجازه بدید جناب چالنگی، من در رابطه با همین تصاویر و دست راست و پای چپ پنج جوان بلوچ رو بریدن بگویم، و اینکه این تصاویر رو وقتی آدم میبینه باورش نمیشه اینها تصاویر ایرانه، یعنی تصاویری است از سرزمین ما. گمان میبرید که در اردوگاه‌های آوارگان در شمال پاکستان یا در افغانستان هستید، یا برگشتید به بعضی از کشورهای آفریقایی که گرفتار جنگ داخلی هستند. میگویند در بلوچستان متمردین مسلح به سوی ماموران شلیک میکنند. با کدام مهربانی به در این خانه‌های گلی رفتید تا دستی بر سر این جوانان بکشید که فردا متمرد مسلح یا قاچاقچی نشن؟ چه راه زندگی براشون گذاشتید؟ چون اهل سنت بودن دو برابر توی سرشون زدید، مدارسشون رو بستید، مساجدشون رو ویران کردید، و حالا چون دو نفر اسمشون ریگیه، طایفه ریگی انقدر بزرگه که صدها بلکه هزارها ریگی هستن، چون این دو نفر اسمشون ریگیه و زمانی که در زاهدان تظاهرات بوده دستگیر شدن، میایید در کنار سه جوان دیگر دست راست و پای چپ رو بدین گونه وحشیانه قطع میکنید، و با افتخار آقای ابراهیم نکویی رئیس دادگستری اونجا و رئیس شورای عالی قضایی شرق کشور میگوید هنگام قطع شدن موازین پزشکی رعایت شد و پزشک و پرستار بالا سر بود. وای به حال آن پزشکی که قسمنامه رو خورده، قسمنامه بقراط رو، و میاد با اره برقی دست و پا میبره با آخرین متدهای پزشکی. این است آقای احمدی نژاد در اندیشه ملت ایران. آقای احمدی نژاد چتکه جلوش گشته بودجه نوشته، فکر کرده این درآمد، اینم خرج، اینم هزینه ها، خب چرا من بودجه بنویسم؟ و نکته خطرناک در این بودجه این است که ایشون میگوید این 500 و 600 تا شرکت هایی که اینجا هستن به من چه، چون زیر نظر من نیستن. بنابراین دارن رهبر رو هم میارن، بودجه رو بخشش رو میذارن زیر نظر رهبری، که از این پس دیگه کسی نتونه بگه اصلا مثلا 100 میلیاردی که گم شده کجا رفته، دیگه بگن هیس زیر نظر مقام معظم رهبری رفته تا آقای حسن نصرالله خانه بهتری در لبنان بسازن، آقای خالد مشعل در دمشق ویلای جدیدی بخرن و مریدان ایشون در عراق و در غیر جاها گشته نمانن. از این به بعد بخشی از بودجه ملت ایران مستقیما غیر از اون یک سنتی که از نفت به آقای خامنه‌ای میدن به دفترشون، نصفی از بودجه هم میره زیر دست اونا و بچه های بلوچ ما. فقط بلوچستان نیست، برید در خوزستان نفتخیز، عرب‌های ایرانی چگونه زندگی میکنن. کپر حتی خونه‌ها و زمیناشون رو گرفتن. برید در کردستان برف اومده چه وضعی دارن. استان‌های شمال ما که همیشه آباد بودن، حداقل آن پدر و پسر به اون شمال ایران خیلی توجه داشتن. برید الان ببینید نبودن 4 روز گاز اون منطقه رو به چی تبدیل کرد.
البته در خوزستان رو شما اشاره کردین، من ایمیلی داشتم از خانم زهرا 23 ساله، میخواستم با شما در میون بذارم. گفتن که فقط اعراب خوزستان نیستن آقای نوریزاده که زیر فشار قرار دارن، بلکه غیر عرب ها هم دچار مشکلات مشابهی هستن به اضافه خوب
بدون تردید. من اشارم به اونا بود به خاطر اینکه اونا در این مدت به خاطر موقعیت خاصشون، وضعشون، زمین هایی که به خاطر جنگ زیر نظر کنترل نظامی بوده ازشون گرفتن، وضع کشاورزیشون ناجور بوده. بله، خوزستان که همه عرب نیستن، بخشی از هموطنان ما عرب های ایرانی هستن، در اونجا لورها هستن، در اونجا کرمانشاهی ها هستن، از اقصا نقاط ایران رفتن. وطن ماست، هر جاش وطن ماست، فرقی نمی کنه. مثلا فهم کنه خراسان وضعش بهتره، الان آدم بره مثلا روستاهای تربت جامو ببینه بعد از برف چه شرایطی دارن.
همین برف کشور رو گرفته، برخی از که از گرگان گرفته تا تبریز تا مناطق دیگه، نه گاز هست نه مسائل دیگه سوختی، اگر گاز هست با فشار بسیار ضعیف.
بله،
دولت کجاست آقای سازمان؟
متاسفانه آقای حداد عادل دم گفته بودن حالا برف اومده سیاه نمایی نکنید. این بحث سیاه نمایی نیست، بحث یعنی نگید که مثلا گاز قطع شده یا
مثلا ظرافت زبون
به کار ببره. برسه. از این حرفای خنک واقعا. برای اینکه من دیشب خیلی ساده، آمار دقیق دستم نیست، داشتم ذره رو تقسیم میکردم، یه کمی یه مسئله ساده مهندسی که 10 درجه سانتیگراد وقتی هوا سردتر میشه با ضریب تبادل حرارت که معمولا خونه های ما خوب ایزوله نیستن، تقریبا 20-25% مصرف گاز بالا میره برای گرمایش. خیلی روشن، یعنی اینو دقیقتر مطمئنن آمار دقیقتر رو وزارت نفت یا ارشد وزارت مسکن و اینها دارن، از اینی که بنده تو قطعا دقیقه رو کاغذ حساب کنم خیلی دقیقتر میتونن حساب کنن. چیزی که عذاب‌آورهای چالنگی این است که این مقامات مملکت ما کوتاهی کردن. الان خیلی ساده 20-25% گاز کم دارن. بحثی که هفته گذشته میکردیم، پروژه های استخراج گاز به دلیل همین سیاست خارجی غلط، آشفتگی در دستگاه وزارت نفت، یک مقدارم سوء استفاده و بخور بخور مالی، پروژه های استخراج گاز عقبه.
یه مقدار یعنی چقدر؟
والا خیلی یک چیزهای آدم میشنوه. یه دوستی برای من نوشته بود که من تاجر خیلی قدیمیه، سالها در امر صادرات فرآورده های نفتی بوده به شرکت های خارجی، اخیراً میگفت تمام این شرکت ها سپاهی ها اومدن سرش و یک شرکتی 6 دفعه مدیر عاملش عوض شده و اونی که من تاجر سالها میگرفتم میدن دست یه بچه، من تونی 20 دلار، یعنی در یه معامله ساده میگفت 100,000 دلار رشوه دادم به این یه الف بچه که این حواله دستشه بتونم بگیرم صادر کنم به طرف تجارت. یعنی عددهایی که به قول یه دوست ما میگفت تمام اون جنبش اصلاحات آخرش شد دعوا سر این که کی وزارت اطلاعاتو بگیره، و باید گفت تمام سرکار اومدن آقای احمدی نژاد هم دولت ایشون هم شد این که کی وزارت نفت بگیره، و وزارت نفت افتاده دست یکی سپاهی ها، یک ده اعوان انصار ایشون، و در اقصانهات مختلف. الان همین پروژه های پارس جنوبی، باز من گزارشی رو میدم، پروژه های به اصطلاح 6 و 7 و 8 ش به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده به هیچ وجه بهره برداری نمیرسه به این زودی، هیچ کی هم نمیتونه خلعیت کنه اون پیمانکارا، چون پشتشون به اون یکی قرصه، اون یکی رو نمیدونم به این جناح قرصه، و گاز کم دارن. چیزی که من عصبانی میشم این است که مسئولین مملکت ما به جای اینکه در اینجا کوتاهی کردن، فکر نکردن سرمایه هوا رو، یا الان کارهای ضربتی بکنن مردم رو گرم بکنن، مثلا نرخ برق رو در روزهایی که گاز در شهرها قطع اعلام کنن به 1/10 کاهش دادن، مردم بتونن از سوخت جایگزین برق استفاده بکنن، هیچ کدوم کاری نمی‌کنن. اون وقت از مردم طلبکارن، دائما من مصاحبه های مسئولین شرکت گاز رو که میخوندم همه جا میگن مردم اگر صرفه جویی نکنن فشار گاز کم میشه. نمیگن
باشه کردم صرفه جویی
همین یعنی نیست. نمیگن که آقا درجه حرارت اومده پایین. من میگم یه مسئله مهندسی ساده ایدم، اگر فقط مردم بخوان خونه شون رو 14 درجه سانتیگراد نگه دارن، که شما در 14 درجه سانتیگراد بعد یه بلوز کرکیو پوشون جوراباتون کنی سرد نسبتا تو خونتون، اما فقط بخوان خونه شون در 14 درجه سانتیگراد نگه دارند، این دولت باید 20-25% الان نزدیک به 30% باید گاز بیشتر از این که هست داشته باشه. نداره، خب افت فشار پیدا میشه، قطع میشه، گاز خونه ها رو قطع میکنه، هیچ فکری هم نمیکنه. یعنی یک لیست مفصل شما میبینید از کاشمر در خراسان تا کردستان در شمال ایران، اردبیل، مشکین شهر، یا گاز قطع میشه بالکل، یا انقدر فشار پایینه که هیچ کدوم دستگاه گازی کار نمیکنه.
هواشناسی شبکه تلویزیونی دولتی ایران جزء پیشبینی هوا یکی هم این بود که ریزش برف و باران، اینو میشه پیشبینی کرد. و پیشبینی دیگه این که و مسدود شدن معابر عمومی. خب شما اگه پیشبینی میکنید نباید برید و اینو
همین اتفاق الان آمار نشون میداد نزدیک به 40,000 نفر در جاده ها گیر کردن و حداقل تازه نمیذارن آمار کامل میشه، 8 نفر فوت کردن به دلیل گیر کردن تو سرما و بوران و کولاک در سراسر کشور.
این در مورد از کنم بارون بود، یعنی بارون اونم در سیستان و بلوچستان مسکوشنن.
یه چیز جالب براتون بگم، این خیلی برای من وقتی دیدم در این حالا مصائب علم در خاطراتش جا به جا می نویسه، امروز صبح رفتم اعلیحضرت خوشحال بودن چون بارون اومده بود، برف اومده بود، امروز غمگین بودن چون نیومده بود، گفتن چرا فقط اینجا اومده، کاش اونجا هم بود. آقای احمدی نژاد هم که رفت اون مجلس حالا احتمالا خاطرات علم هم خونده، بعد اون وارد شد اونجا یا براش خوندن، وارد شد گفت بله با نهایت شادمانی باید بگیم خوشحالی، الحمدلله چه برف و بارانی باریده، ولی خب البته اسباب دردسر هم یه خورده میشه. اینم توضیح فرمودم.
عرض کنم خدمت آقای نوزاد، خیلی مختصر، وقت ما خیلی کم هست.
بله.
مراسم محرم امسال ظاهرا داره امنیتی میشه، 8000 پلیس ویژه برای کنترل مراسم سینه زنی و مراسم محرم، چرا؟
بنده مثل شما و مثل آقای دکتر سازگارا به یاد میارم سالهایی رو که محرم می آمد و در سراسر کشور مراسم عزاداری برپا می شد، هیچ اتفاقی هم نمی افتاد، مردم با خلوص بدون تظاهر و فریبکاری عزاداریشون هم می کردن، روحانی هم منبرشو می رفت، نوحه می خون، روزه می خون، وعظشو می کرد. ولی متاسفانه وقتی دین رو به سیاست آلودن، چنین می شود که برای مراسم محرمش هم باید گردانهای ویژه به خیابان بفرستن. از یک سو نگران اینن مبادا دخترها و پسرها با هم حرف بزنن، و از سوی دیگر خب دین رو وقتی به سیاست واگذار کردن همین میشه که الان شاهدش هست.
شما در این زمینه نکته‌ای دارید؟
بله، منم می‌خواستم بگم دین و سیاست رو اینطوری که قاطی بکنی فقط سیاست صدمه نمی‌خوره، دین هم صدمه می‌خوره، و اینجور دین دولتی درست کردن و به عزاداری مردم هم کار داشتن و آجان درست کردن و گذاشتن و شمایل نیارین و علم نیارین و از این حرفایی که یکی نیست بگی به دولت چه ربطی داره، مردم که دلشون بخواد می‌کنن دیگه، و مگه بعد در همه حوزه‌ها دخالت کنه دولت؟
اونم یک دولتی که
ادعای دینی بودن هم داره. بله،
سپاسگزار هستیم آقای سازگارا و آقای دکتر نوریزاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران عزیز ما در میون گذاشتید. با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و گرستنا، آسماری، سند و سبلان، کوساران، آربابو، دالاهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خجسته باد.